أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا بيجعل الله فيه خيرا كثيرا. در این سوره نساء بسیاری از احکامی که مربوط به تأمین حیات سعادتمندانه زن است مطرح است. بخشی از اونها مربوط به ارث زن هاست و بخش دیگر مربوط به معاشرت همسرهای اینها با ایناست. اما بخش اول که به ارث برمیگردد، صدر آیه عهده‌دار اوست که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. فرمود مؤمنین، این برای شما حلال نیست که با اکراه زن را ارث ببرید. بله، انسان مجاز نیست گناه بکنه و رو یک بار. چرا یک بارش مجاز باشه؟ نهی تشریعی دارد، یک بارم مجاز نیست و مختار هست در گناه کردن ولی معزون نیست. و اگر گناه کرد توبه می شود واجب، چون عدالت واجب است دیگر، یعنی بر هر انسانی واجب است عادل باشد. معزون نیست گناه بکند، اگر گناه کرد راه توبه و تحصیل عدالت باز است دیگر. اگر از همون اول قصد داشت که گناه بکند بعد توبه بکند دوباره گناه بکند، این در حقیقت مستهزی به توبه است، این توبه نکرده. این هر بار که گناه میکند دو تا گناه میکند، یکی این که خود اون معصیت را مرتکب میشود، یکی این که توبه را استهزاء میکند. این یک گناه مضاعفی است. اما اگر نه، واقعا توبه کرد بعد در اثر نفس اماره مبتلا شد به گناه، خب دوباره توبه میکند. انسان فرق انسان معصوم که فرق واجب نیست که انسان با معصوم فرق داشته باشد، که منتها این کار دشواری است. عصمت که اختصاصی نیست، اون ول امامت است و نبوت است که انحصاری است، لگن عصمت که انحصاری نیست. می شود معصوم بود، منتها معصوم اینه که سهوًا هم گناه نمی کنن. اون کار مقدور دیگران نیست البته. خب بخش اولین آیه درباره ارث نساست. ظاهر آیه این است که خود زن میراث قرار می گیرد و این نهی شده است. فرمود لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. چون ظاهر نهی متوجه شد که زن را ارث نبرید، عده همین آیه را برابر به اون چه که در جاهلیت رسم بود بر اون معنا تطبیق کردن و گفتن آیه ناظر به نهی اون معناست. یعنی در جاهلیت اگر مردی میمرد، بازموندگان این متوفا همونطوری که اموال او را ارث میبردن، زن او را هم به ارث میبردن. اگر اون زن مادر این فرزند نبود و این فرزند از مادر دیگر بود، این زن را که ارث می برد یا با او ازدواج می شد یا او را به شوهر می داد و از مهریه او استفاده می کرد، با او معامله یک مال می شد. و اگر مادر او بود دیگه ازدواج نمی کرد ولی از حق زوجیه او یا تزویج او استفاده مالی می برد. بعضی ها فکر کردن که این آیه ناظر به نهی از اون سنت باطل جاهلیت است، برای اینکه آیه فرمود لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، که نهی متوجه ارث زن است نه ارث از زن. مرحوم آیه بلاغی رضوان الله علیه به بعضی ها این چنین مشک کردن، ولی باید توجه داشت که کلمه ارث در قرآن کریم گاهی معنای همون ارث تکوینی است، گاهی ارث تشریعی که امر حقوقی است. اون ارث تکوینی به اشخاص و اشیا اسناد داده می شود، چون که ذات اقدس اله می فرماید که انا نحن نرث الارض و من علیها، فرمود ما وارث زمین و اهل زمین خواهیم بود، که این ارث تکوینی است، ارث تشریعی و قراردادی و حقوقی نیست. در این گونه از موارد همون طوری که ارث به اموال تعلق می‌گیرد به اشخاص هم تعلق می‌گیرد. انا نحن نرث الارض و من علیها، چینک گاهی ارث به اشیاء تعلق می‌گیرد اما دیگه ارث تشریعی و قراردادی نیست. الذين يرثون الفردوس یا تلك الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون واجعلني من ورثه جنه النعيم و امثال ذلك. در این گونه از موارد ارث قراردادی و تشریعی نیست، چون تشریع مال دنیاست و در بهشت سخن از مراسم حقوقی و تشریعی و امثال ذلك نیست. به هر تقدیر ارث اگر به معنای انتقال تکوینی یا قدرت تکوینی باشد، این همون طوری که به اشیا تعلق می‌گیرد به اشخاص هم تعلق می‌گیرد. ولی ارث تشریعی و قراردادی که یک امر حقوقی است، این به مال و به حق تعلق می‌گیرد نه به انسان، مگر اینکه اون انسان خودش مال محسوب بشود، نظیر اما و عبید. وگرنه اگر انسان آزاد بود و مال نبود، هیچ گاه متعلق ارث نیست. البته اگر متعلق حق بود، اون حق را وارث ارث میبرد. یعنی اگر پدر کسی با کسی پیمان اجاری بست، او را اجیر خود قرار داد و اعم از مباشرت بهره مباشرت به تصویب امثال زارک بود، اگر این اجاره با مرگ مستأجر منفسخ نشود، ورثه به جای مستأجر می نشینن و اون حق اجاری که مستأجر بر عهده موجر داشت یعنی اجیر، ورثه الان بر عهده موجر یعنی اجیر دارن. حقی است که بر عهده یک انسان آزاده است، این حق قابل ارث است، ولی یه امر تشریعی است. بالاخره خود شخص چون مال نیست، موروث نیست، میراث نیست، ارث نیست. ولی در قرآن کریم گاهی ارث به خود اون مورث اضافه می شود و تعلق می گیرد، مثل به ورث سلیمانو داوود، یا در همین سوره مبارکه نساء که قبلا خوندیم آیه 11 بود که و ورثهو ابواهو. خب در این گونه از موارد ارث به خود شخص تعلق گرفته، یعنی اگر کسی مرد و پدر و مادر وارث او شدند و او را ارث بردند و ورثه ابواه، پس صرف این تعلق نباید نشانه اون باشد که اون متعلق میراث است، بلکه موروث من هست. به این نشانه که فرمود لا یحل لکم ان ترثوا النساء، نمی شود گفت این که این ناظر به آن است که زنها را در جاهلیت ارث می بردن و این آیه برای نهی آن است، صرف این دلیل نیست، برای اینکه مشابه این در آیات دیگر هست که ارث به شخص تعلق گرفته، به خود اون متوفا تعلق گرفته. این یک نکته. نکته دیگر آن است که همون سیدن استاد رضوان الله علیه اشاره کردن و این است که فرمود لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرهن. این کرهن بالاخره یک قیدی است، اگر قید توضیحی باشد اشکالی دارد و اگر احترازی باشد هم اشکال دیگر دارد. این که فرمود ولا یحل لکم ان ترثوا النساء کرهن، یعنی اگر کره نبود با میل و رغبت بود این عیب ندارد، زنها رو میشه ارث بود. این چنین نیست، زن مال نیست تا ارث ببرن. اون حق و زوجیه را اگر او ارث، اگر او کراهت نداشت و رغبت داشت و مائل بود، مگر فرزندان می توانن ارث ببرن؟ با اینکه فرمود ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، پس اینکه فرمود لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرهن، معلوم می شود منظوری نیست که خود زن را ارث نبرید، یعنی از زن با اجبار ارث نبرید، یعنی اینها را فشار بیاورید، در مضیقه قرار بدید، اینها رو با مشکلات روبرو کنید که زودتر بمیرن تا مالشون رو ارث ببرید. این میتواند باشه. و اما خود زن را ارث نبرید، این آیات نادر به اون نیست. این که فرمود لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرهن، حق الزوجیه را البته در جاهلیت از این کارها میکردن. چند وجه را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان بیان کرد که اون وجوه را مرحوم امین الاسلام در مجمع دستبندی کرد که لابد ملاحظه فرمودید. اما این وجهی که مرحومای بلاغی رضوان الله علیه پذیرفتن، این شاهدی ندارد. صرف اسناد ارث به زن دلیل نیست که منظور آیه این است که زن میراث قرار نمیگیرد. و این کلمه کرهن هم دلیل دیگر است. تا برسیم به سایر بخش ها، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرهن، اگر منظور آن است که ارثی که از سایرین به زن رسیده است اون را از زن به اجبار نگیرید، اون را آیه للرجال نصیب و ممکتسب و للنساء نصیب و ممکتسب نبهد دارن که اون هم در همین سوره مبارکه نساء است که استقلال مالی و استقلال اقتصادی برای زنها هست، که للرجال نصیب و ممکتسب و آیه 32 سوره نساء که بعدا در پیش داریم، للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن. پس اگر کسی بخواهد بگوید این آیه ناظر به اون مطلب است، اون مطلب را از آیه 32 باید فهمید، یعنی مالی که به دست زن رسیده است، حالا از راه ارث است یا از راههای دیگر، وقتی از راه حلال به او رسیده است شما حق دخالت و تبع ندارید. و اگر منظور حق زوجیه است، یعنی زوجیت را شما نمیتوانید ارث برید، اون را به صورت صریح در همین سوره مبارکه نساء مشخص کرده است که ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، این که فرمود ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، حق زوجیه را منع کرده است که به هیچ وجه قابل انتقال نیست. آیه 22 همین سوره نساء است، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، الا ما قد سلف یعنی اون چه که در جاهلیت بود اون گذشت، چون الاسلام یجب ما کان قبله، یجب ما قبله، ولی دیگر حق زوجیه به ارث برده نمی شود، ارث برده نمی شود. پس این آیه نه اون مطلب لرجال نصیب و مکتسبو رو دارد و نه راجب لا تنکحوا ما نکح آباؤکم را دارد. پس این که فرمود لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، یعنی اونها را فشار قرار بدید تا زود بمیرن و از اونها مال اونها رو ارث ببرید، و اگر کرهن نبود به طور عادی بود عیب ندارد، یعنی به طور طبیعی زنی مرد خب برسه از او ارث میبرن، و کرهن میتواند قید احترازی هم باشد و معنای تازه ای رو به همراه دارد، نه تکرار اون لرجال نصیب و مکتسب و بر نساء نصیب و مکتسب نست و نه تکرار لا تنکح و ما نکح آباؤکم هست، این مستقل است و اگر به طور عادی مرد مالش به ورثه میرسه. چون در جاهلیت نسبت به زن این کار را روا می داشتن، چه این که در باره مسائل خانوادگی هم جمله بعد همین را تأیید می کند، لذا نهی کردن. اون خطو اصل کلی که به کسی ظلم نکنید اون سر جاش محفوظ است. این که در فضای جاهلی زن را در فشار قرار می دادن تا بمیرد که از مال او ارث ببرن، یا شوهر زن را در فشار قرار می داد که مهریه را ببخشد، اینها را آیات دار نهی می کند. وگرنه اصل ظلم به دیگری و مال ستانی به زور حرام است. حالا در جمله بعد ملاحظه فهمید همین منظور از من است، ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، عذل یعنی فشار، من تزیق، میگن دا اون ازال یعنی درد بی درمان، ازال یعنی اون دردی که درمان ناپذیر است. فرمود ولا تعذروهن، زنها را به درد بی درمان مبتلا کنید، فشار بیارید که اونا مجبور بشوند مهریه را به شما ببخشند و طلاق بگیرند، این کار را نکنید. خب این درباره هر کسی که شریک زندگی آدم است این چنین است. دو نفر شریک همان در یک دفتر تجاری، یکی از دو شریک قدرتمند دیگری را تحمیل بکند مال را از او بگیرد، حرام است البته. اینها زیر عناوین کلی ظلم مندرجند، اما آیاتی که درباره زن هست برای که در جاهلیت به زن بهانه میدادند، اسلام آمده فهمود بین زن و مرد در این قسمت ها فرقی نیست، چرا بین ستم میکنید؟ پس اون یکی مال زن و شوهر نیست، فشار آوردن است که زن بمیرد تا مال او را ارث ببرند، این دومی راجب زن و شوهر هست. لذا ضمیر به نساء برمیگردد. مرحوم های بلاغی رضوان الله علیه چون جمله اولا را و بخش اول را این چنین معنا کرد لا یحل لکم ان ترثوا النساء، یعنی زنها رو ارث ببرید ممنوع است، ناچار شدن بگوین این ضمیر تعذروهن به اون نساء موروثات بر نمیگردد، به اصل نساء بر میگردد، نه به نساء موروث که نسایی که ارث برده شد. ولی اون آیه اصل نساست، این تعذروهن درباره اصل نساست، اون آیه نساء موروثات نیست، یعنی بخش اول موروثات نیستن، زنن، موروث منهن هستن نه موروثات. این ضمیر هم به اصل نساء برمیگردد. در حقیقت این بخش دوم خطاب به همسرهاست، ولا تعذروهن، یعنی لا یحل لکم ان تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، اینها را در عزال و درد بی درمان قرار بدید تا اینکه چیزی که به اونها دادید از اونها پس بگیرید یا مقداری از اونها را پس بگیرید. اگر مرد ناراضی است خب راهش باز است به نام طلاق، زن ناراضی است او میتواند مهریه را ببخشد، از راه خلع خود را آزاد کند. ولی اگر مرد ناراضی بود نمیتواند زن را فشار بدهد و مهریه را استرداد کند و او را مجبور کند بدون مهر طلاق بگیرد. این روانی است. ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن. در اوائل همین سوره اون آیه قبلا گذشت که فرمود آیه چهارم بود، و آتو النساء صدقاتهن نحله فان قبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا. اونجا فرمود مالی که به زن دادید به عنوان مهر حق نداره تصرف بکنید مگر با طیب نفس خود اعطا کند، چون مال هر کسی این چنین است. اینجا میفرماید به این که حق نداری زن را فشار قرار بدید تا مقداری از مال که به او دادید از او استرداد کنید. مشابه این مضمون در سوره مبارکه بقره قبلا گذشت که شما اگر بخواهید در مال زن تصرف بکنید چیزی که به او دادید با فشار از او بگیرید حرام است. آیه 239 سوره بقره این بود که الطلاق مرتان فی امساکن به معروف و تصریح به احسان ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا. یه صورت استثنای اون آیه 239 داشت و یه صورت استثنایی هم این آیه محل بحث که هر کدوم جداگانه باید بحث ره بشود. بنابراین هیچ کس حق ندارد که اینها را در فشار قرار بدهد تا اونها مقداری از مهر را ببخشند. ولا تعذروهن لتذهبوا و ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینه. این کلمه مبین اونطوری که از سیبوی هم نقل کردن معنای لازم را دارد، ابانه واستبانه بینه و تبینه، اینا معنی لازم هم آمدن. مبین یعنی مبین، یعنی روشن، لذا بعضی ها مبینتن قرائت کردن یعنی روشن و آشکار. بعضی ها که خیال میکردن این ماده حتما متعدی است مبینتن قرائت کردن به فعل، و این تام نیست، برای اینکه اون زنی که به بزهکاری تن در می دهد که در صدد تبیین اون کار نیست که زن بشود مبینه و اون فحشا بشود مبینه. بنابراین اگر لغتن بینه، تبینه، ابانه معنای لازم هم آمده است، این قرائت معروف تام خواهد بود. به فاحشتن مبینه، فاحشه مستر است مثل عافیت، یعنی گناه روشن، گناه بالغ به مبین هم یعنی روشن، یعنی اثبات ثبوتن فحشاست و اثباتن بیان، یعنی هم ثبوت دارد هم اثبات. ثبوتن گناه است، اثباتن هم ثابت شده است. اگر این کار را کرد اونگاه یه راه فقهی باز است، هم در این آیه هم در آیه 239 سوره مبارکه بقره حکم فقهی باز است. در اونجا این بود که الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح بامساک به احسان ولا یحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا الله يخاف الله يقيم حدود الله، مگر اون صورتی که زن و شوهر بترسند و ندانند که نتوانند که حدود الهی را اجرا کنند. حالا این به اصل طلاق برمیگرده یا به نهی از اخذ مال برمیگرده مبسوطا در سوره بارکه بقره بحث شد، اما اینجا فرمود به این که الا ان یأتین بفاحشه مبینتین، اگر به گناه روشنی مبتلا شد اونگاه راه تزییق باز است. می توانید تزییق کنید که او مجبور بشود به طلاق راضی باشد یا خودش راه متارکه رو پیشنهاد بدهد و مانند، زیرا با او دیگر نمی شود در یک خانه زندگی کرد. الا ان یأتین بفاحشه مبینه، ذهب به ماله یعنی مالش از بین برد دیگر. بله، چون از او مال بردن است، گرچه انسان مال رو برای خود میگیرد ولی در حقیقت او مال باخته مال رو از دست میدهد. ذهب به مالهی یعنی اذهبه و اتلفه، خودش استیفاء منفعت میکند ولی مال مردم رو از بین میبرد. این استیفا به سود همسر هست ولی در حقیقت اتلاف مال غیر است، همون مال مردم را از بین نبرید. ذهب به مالهی یعنی اذهبه، مال او را از بین برد، که این بابر تعدی است. حالا بعض که ممنوع شد کل به طریق اولا، اگر کل نهی بشود نهی از بعض به آسانی استفاده نخواهد شد، ولی اگر از بعض نهی شد از کل به طریق اولا. فمول تذهبو به بعض ما آتیتموهن، از این جمله معلوم می شود که بخش دوم ناظر به همسرهاست و بخش اول ناظر به ورثه است، از یک باب نیست. همه زیر پوشش عنوان نساء مندرج هستند، اما اون نسای اول جزء کسانی است که موروثون من هست و نسای دوم به عنوان عضو خانواده همسر خانواده است. لتذهبوا الا ان یأتین بفاحشه مبینه، این کلمه هم در سوره بارکه احزاب آمده هم در سوره طلاق. در سوره طلاق هم قبلا خوندیم که اینها از منزل خارج نشوند مگر اینکه مبتلا بشوند به فاحشه مبینه. اون در اون گونه از موارد هم باز بعضی ها سعی میکردن که مبینه قرائت کنن. اونجا که فرمود اینها را از منزل بیرون نکنید، نه اینها خارج بشوند نه شما اینها را خارج بکنید، الا یأتین به فاحشه مبینه، اونجا ذکر کرده بودن. آیه اول سوره طلاق این بود: و اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشه مبينه. در سوره مبارکه احزاب هم که به نساء النبی خطاب شد: یا نساء النبی لستن که احد من النساء اتقیتن فلا تخزن بالقول، اونجا هم باز به فاحشه مبینه آمده. مبینه یعنی مبینه، یعنی روشن و آشکار. در این گونه از موارد اخذ مال جایز است، البته باید حکم فقهی جداگانه مبسوطا بحث بشد به مقداری که بحث تفسیری اجازه میدهد. بعد فرمود و عاشروهن بالمعروف، این آشروهن بالمعروف غیر از اون نهی از ایزا یک نکته دیگری را در بر دارد و اون است که زندگی عقل پسند داشته باشید. چیزی را که وحی او را به رسمیت میشناسد و عقل او را به رسمیت میشناسد او را میگن معروف. امر معروف هم همین است. چیزی که پیش وحی شناخته شده نیست، به رسمیت شناخته نشد، چیزی که پیش عقل به رسمیت شناخته نشد منکر است، نکره است. نکره یعنی ناشناس، یعنی او را به رسمیت نشناختن. نه ناشناس یعنی یه چیز مجهول. این نکره در مقابل اون معرفه نیست. اگر چیزی را عقل به رسمیت شناخت، وحی به رسمیت شناخت، می شود به معروف. فرمود با زنها طرزی زندگی کنید که وحی او را به رسمیت می شناسد، عقل او را به رسمیت می شناسد. نه تنها آزار نکنید بلکه با معروف زندگی کنید. و عاشروهن بالمعروف. بعد فرمود خیلی از موارد هست که شما ممکن است یک سلسله مشکلات ظاهری داشته باشید، ولی اگر مشکل اخلاقی ندارید، او با ایمان هست، همه اصول خانوادگی رعایت میکند، اگر بعضی از مسائل را شما تحمل کنید خیر کثیری احیانا نصیب شما میشود. عسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. ممکن است شما به حسب ظاهر نتوانید با او برای کار ظاهری تون زندگی را ادامه بدید، ولی اگر او حافظ همه حدود الهی است، شاید بتواند برای خانواده شما مادر خوبی باشد. و عسى فإن کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. اگه یه فرزند صالح از این زن به دنیا آمده است که تمام فضائل را در بر دارد، این خیر کثیر است. خیر کثیر همون کوثر است در حقیقت. حالا مصداق کامل کوثر اون ولایت است، نبوت است، امامت است، حقیقت قرآن است، حقیقت اهل بیت است، وجود مبارک صدیقه کبری سلام الله علیها است و مانند دارد. اینا مصداق کامل کوثر است. از اون مرحله که بگذریم، داشتن فرزند صالح هم به کوثر رسیدن است. سیانتی خانواده هم به نوبه خود خیر کثیر است، کوثر است. فرمود ممکن است بعضی از مسائل غریزی شما را به کراهت بکشاند، ولی این را تحمل کنید. اگر مشکلات دینی است که خود صاحب شریعت به شما راه نشون داده است. اگر مشکل دینی ندارید، مسائل دنیایی مطرح است، اینها را تحمل کنید. فإن کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. حالا عمده در این آیه اون بخش اول است و بعد البته بخش دوم که حکم فقهی رو در بر دارد. اون بخش اول، آیا منظور این است که زن رو ارث نبرید اون طوری که مرحومای بلاغی و امثالشون گفتن، یا از زنها به اجبار ارث نبرید؟ سه چهار وجه به عنوان شأن نزول نقل شده است که اینها را مرحوم امینالاسلام ذکر کرده است. قبلا هم ملاحظه فرمودید شأن نزول باز غیر از فضای نزول است، یعنی در یک روزی که برابر تاریخ سنت مردم جاهلی فلون مطلب بود، در فلون زمینه این آیات نازل شده است. این فضای نزول است. شأن نزول آن است که یک داستانی اتفاق افتاده باشد، آمده باشن از رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوالی کرده باشن، حضرت منتظر وحی باشد جوابی در این زمینه بیاید، یا نه یک کار رسمی بوده و آیه مستقیما ناظر به نهی اوست، که اینها رو میشود گفت شأن نزول. وگرنه صرف تقارن تاریخی این با شأن نزول فرق میکند. حالا اینها باید روشن بشه ان شاء الله. الحمدلله.